بسم الله الرحمن الرحیم. باز در سوز و گدازم ز تف دل چه کنم، کار مشکل شده مشکل شده مشکل چه کنم. دفتر عمر گشودم که چه بگذشت از آن، هیچ نگذشت مگر عاطل و باطل چه کنم. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراه برنامه معرفت، انشاءالله که زندگی شما سرشار از معرفت و تحصیل کمالات عالیه باشد. همطور که استحضار دارید، طی چند جلسه اخیر بحث ما پیرامون فلسفه مرگ بود. در محضر استاد عزیز سوالات خوبی مطرح شد و انشالله که دوستان هم استفاده کامل رو کرده باشند. خلاصه بحث این بود که مرگ به معنی، یعنی مرگ و حیات، در واقع نردبان تکامل انسان بوده است، یا مرگ عبور از نشئه به نشئه دیگر بوده است، یا مرگ و ملموت الا غنتره بوده است، پلی است که ما را از این دنیا به اون دنیا عبور می‌دهد، یا مرگ به تعبیر حکیم ملا صدرا داد و ستد با خداوند متعال بوده است، یا عده بزرگان مرگ را به معنی ایثار گرفتند که ما تمثیلی هم از مرحوم پروین اعتصامی آوردیم که حلزون به کرم پیله طعنه زده بود. پاسخش این بود که ز جان فشانی و خون خوردن قبیله ماست، حریر و دیبه گلرنگ هر که را به تن است. بنابراین این فرایند باید ادامه داشته باشه. تا کجا؟ تا به سرمنزل مقصود که آن نامش معاد است. حالا این جلسه را هم اختصاص میدیم به بحث معاد و جنبندی در این زمینه. خوب است که کیفیت رجوع به معاد را در محضر استاد پی بگیریم. استاد، قرآن کریم رجوع ما رو، یعنی انسانها رو، به عالم قیامت در عمل میگیره. یعنی ثم الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، یا ثم تردون الی عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون، یا آیات دیگر به همین معناست، ما عملت من خیرن محضر. چرا رجوع ما در قیامت با عمل هست؟ چرا مثلا تعلمون نیست، یعنی با علم نیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. اولا مسئله رجوع به حق تعالی و بازگشت به حق و سرانجام معاد، البته همطور که فرمودین به ما تعملون داره، ولی در آیاتی هم هست و در روایات هم هست که علم و معرفت مهمه، یعنی به ما تعلمون هم هست. در مرحله اول وقتی شما روی کلمه عمل تکیه کردین، البته عمل مهمه، خب انسان بدون عمل هیچه، اما این تقسیم بندی که بین علم و عمل ما انجام دادیم، کارهای انسان یا علمی یا عملی، یه تقسیم بندی رایجه، همم قبولش کردن. همینجا میشه درنگی کرد که این چه تقسیم بندی است، علم در مقابل عمل، عمل در مقابل علم. اون چه از انسان سر بزند عمل انسانه، چه بسا ما بتوانیم علم رو همینو عمل بدانیم. علم آگاهی نتیجه فعالیت نفسه، یعنی نفس فعال آگاه میشه، نفس غیر فعال، اگر انسان فعالیت فکری نداشته باشه به آگاهی نمیرسه. حالا فعالیت چند تا مظهر داره. در مرحله اول در آگاهیه، حتی عملا مسبوق با آگاهیه، یعنی انسان وقتی عمل میکنه با آگاهی عمل میکنه یا بدون آگاهی. اگر بدون آگاهی عمل بکنه، اولا ارزشی نداره و معلوم نیست عمل درستی حساب بشه، و اگر عملش مسبوق است با آگاهی، یعنی بر اساس نوع آگاهی عمل میکنه، پس قبل از عمل آگاهی است اولا، و ثانیا خود اون آگاهی هم عمل نفسه. علم، آگاهی، توجه، تعالی فکری، تحول فکری، همه اینا عمل نفسه. در این حال من مخالفتی ندارم با اینکه تقسیم علم و عمل رو تقسیم رایج بدونم، و هست البته تقسیم رایجیه، منتش اون چه از نفس سر میزنه گاهی درونیه، یعنی مستقیما از نفسه، گاهی اون چه که بدون واسطه از نفس صادر میشه که همون آگاهیه، فعالیت نفس در آگاهی، در تحصیل علم، در ادراک. این به یک واسطه به مرحله عمل هم در میاد، یعنی به وسیله دست، به وسیله پا، حرکت بدن، حرکت عضلات به مرحله عمل میرسه. اونجا رو میگیم عمل. اونجایی که از مرحله فکر عبور میکنه و در جهان خارج منشأ اثر عضلانی واقع میشه، یعنی عضلات انسان تأثیر میذاره در طبیعت، با دستت شما کاری رو انجام میدی، با پاد حرکت میکنی، این عمل دیگه. عمل معمولا با دست انجام میشه یا با پا، حرکتی انجام میدی، راهی میری، سیری میکنی، کارهایی رو انجام میدی، صنعتی رو به وجود میاری و و مینویسی، همه اینا بیشتر هم با دست انجام میشه. خب اون عمل البته، عبادتی میکنی، رکوعی، سجودی، قیامی، قعودی، اینا عمله، اما همه اینا مسبوق به آگاهیه. پس اولا که خود آگاهی هم اینو عمله که شما رو به ما تعملون تکیه کردید، میخوام بگم تعملون میتونه اینجا عام باشه. اما مسئله دیگر که مهمتر اینه که عمل هم مسبوق به آگاهیه و هم نتیجه آگاهی میده. خوب توجه بکنید برای زم. عمل هم از آگاهی ناشی میشود و عمل اگر از روی آگاهی نباشه ارزشمند نیست. عمل از روی آگاهی صادر میشه، تحقق پیدا میکنه و بعد در مرحله بعد خود عمل
نتیجه
موجب میشود و موعد میشود، استعداد به آدمی میده که تبدیل به معرفت بشه. شما وقتی نماز میخونی، این نماز باید از روی آگاهی باشه، یعنی قبلا باید معرفت،
شما تعاملی بین علم و عمل
یقینا میبینم. ببین وقتی شما نماز میخونی، نماز یک عمله، حتی روزه یک عمله به یه معنی، منتش عملی است، کف نفس میگن، یعنی عمل سلبی است به یک صورت، عمل نیست. خب نخوردن که عمل نیست، نخوردن معنی سلبیه، عدمیه، اما در واقع کف نفس است. کف نفس اینو عمله. کف نفس یعنی چی؟ یعنی میخواهی که بخوری نمیخوری، یعنی جلوگیری از نفست میکنی، همون ما عمل حساب میکنیم روزه رو. خود نماز عمله، رکوع، سجود، قیام، قعود، ذکر، ورد و امثال ذلک. حج عمله، عرض کنم که انفاق عمله، عیسی، همه اینا عمله. اولا اینا مسبوق به آگاهیه، یعنی بر اساس آگاهی شما عبادت میکنی، نماز میخونی بر اساس آگاهی و قرب به حق تعالی. اگر این آگاهی نداشته باشی، نمازت نماز نیست، یعنی برای خدا، چون معرفت به حق تبارک و تعالی داری و اطاعت او رو لازم میدانی و میشناسی، این هم آگاهیه. حالا دست به عمل میزنی و نماز میخونی. پس هم عمل مسبوقه، مسبوقه یعنی قبل از او آگاهیه، و هم خود این عمل اگر درست انجام بشه موجب آگاهی دیگری میشه. از آگاهی میآید و نتیجه آگاهی میدهد. یعنی آدمی که درست،
باز اون نتیجه مبنای آگاهی دیگه،
باز اون نتیجه آگاهی دیگر میشه. یعنی علم و عمل تأثیر و تأثیر در یک دیگر دارن. عمل نتیجه آگاهی است و دو مرتبه از این عمل یا آگاهی دیگر زائده میشود و دو مرتبه اون آگاهی مقدم عمل دیگر است و هکذا. پس اگر در آیه کریمه قرآن چنون که قرائت فرمودین به ما کنتم تعملون آمده، این تعملون تعلمون را هم در بر دارد. این تعملون نیست که تعلمون هم هست، یعنی عملی است که هم از آگاهی سرچشمه گرفته و هم مفید آگاهی است.
استاد ولی در قرآن کریم مثلا استثناء شده، مثلا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اون قیدی که به عمل خورده است صالح بودن عمل هست.
درسته.
یا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بیش از 118 مورد به این معنا در قرآن آمده است، یک جا اسمی از علم برده نشده است. ولی من احساس میکنم مراد شما از این آگاهی و علم همون ایمان باشه.
بله یقینا همینطوره. هر دو، اولا میگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اول ایمان باشه تا عمل صالح باشه. ایمان بر اساس آگاهیه، کسی که آگاهی نداره مؤمن نیست. آگاهی، ایمان بر اساس آگاهی، ایمان بر اساس ادراک. به آدمی که ادراک نباشه که ایمانی. پس آمنو قبل از عمل الصالحاته. بعدم خود کلمه عمل الصالحات، عملو الصالحات، یعنی تشخیص این که این عمل صالح است یا طالح، صالح است یا غیر صالح، چه کسی عمل صالح انجام میدهد؟ هر عملی مطلوب است یا عمل صالح مطلوب است؟ تشخیص بین عمل صالح و عمل غیر صالح و انتخاب عمل صالح در مقابل عمل فاسد یا ناصالح و ناشایسته مبتنی بر آگاهی است. اگر آگاهی ندارد چگونه دست به عمل صالح میزند و از عمل غیر صالح اجتناب میکند؟ پس هم کلمه آمنو که قبل از عمل الصالحات هست حکایت از آگاهی میکنه، چون ایمان بر اساس آگاهیه، و هم خود انتخاب عمل صالح بر اساس آگاهیه. و همینطور که عرض کردم، بعد وقتی که عمل صالح انجام شد، دو مرتبه این عمل صالح هست که مقدمه آگاهی دیگر است. ببین حالا شما این آیات که تلاوت فرمودین و چند تا آیه فرمودین، خب چندین آیه هست
که بیش از 100،
بله اینا آیات مکرر عمل صالح تری صحبت شده یقینا. اما آیه مهمتری که دیگر هم هست که اونم در ردیف ایناس یا مهمتر، این آیه کریمه است: ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی ما جن و انس رو نیافریدیم مگر اینکه عبادت کنن. عبادت عمله، همطور شما فرمود، عبادت کردن یعنی اعمال الهی به جا آوردن، عبادت عمله. پس سر آفرینش و علت غایه خلقت رو لیعبدون دانسته. اما همه مفسرین علل اطلاق الا مستثنی، از ابن عباس گرفته تا مفسرین حاضر، اکثرا لیعبدون رو لیعرفون معنی کردند. حالا چرا؟ با اینکه کلمه لیعبدون دلالت بر معرفت نداره، خب لیعبدون یعنی عبادت کنند، عبادت عبادته. کلمه معرفت را از کجا در آوردن؟ چرا لیعبدون را لیعرفون تفسیر کردن؟ چرا؟ باید بپرسی چرا؟
چرا؟
به چه انگیزه ای؟ انگیزه همین بوده که اولا خود عبادت مسبوق به معرفت است. اگر شما عبادت کنی بدون معرفت و آگاهی نداشته باشی، یعنی حق تعالی را نشناسی، معرفت حق نباشه، عبادت بدون معرفت حق، این عبادت عبادت نیست. پس جوهر عبادت معرفت قبلی است، و بعد از خود همین عبادت معرفتی زاییده میشه، چون نفس تصفیه میشه و نفس آماده میشه برای معرفت دیگر. پس بنابراین در ذات لیعبدون، جوهر لیعبدون لیعرفونه، یعنی نتیجه معرفت است. اگر معرفت نباشه عمل یک عرضی بیش نیست. اما عمل نفس رو مستعد میکنه. اعمالی که ما به جا میاریم، درسته ما در روایات بسیار داریم که دلالت بر تجسم اعمال داره، حالا بعد شاید اگه فرصت شد درباره تجسم اعمال صحبت خواهیم کرد، که خود اعمال شما در قیامت، در روز حشر، در روز یوم السرائر، اینا تجسم پیدا میکنه، یعنی شکل پیدا میکنه. اعمال شما شکل پیدا میکنه، به صورت یک صورتی ظاهر میشه برای شما که این چه صورت، چه شکلی داره، چه صورت. اینا میگن تجسم اعمال. غیر از این که خود عمل تجسم اعماله، تجسم اعمال یعنی چه؟ یعنی باطن این عمل ظاهر میشه برای شما. هر عمل یه باطنی داره، باطن عمل معرفته. شما این عملو که به قصد قربت حق به جا میاری، تقربا الی الله، عمل یه رکوعه، یه سجوده. رکوع و سجود دو حالت از حالات بدنی است که شما انجام میدید، اما رکوع باید حالت رکوعی داشته باشه، یعنی باطن رکوع. سجود باید باطن سجود داشته باشه. سر به سجده گذاشتن، بسیاری اشخاص ممکنه پیشانی به خاک بسایند ولی سجده نباشه. هر پیشانی که به خاک میرسد سجده نیست. اونجا سجده انجام میشود که پیشانی برای قرب به حق تعالی به خاک سایده
بشه، یاد محبوب در دل باشه.
اونجای رکوع شناخته میشود، این خم شدن، این تواضع، که برای قرب به حق تعالی باشه. اینی که همه فقهای ما علل اطلاق شیعه و سنی بدون استثناء در همه عبادات، اعم از واجب و مستحب، هر عبادتی شرط اصلی عبادت قصد قربت است. اگر شما عبادتی رو انجام دادی، هر عمل رو به جای آوردی، اما قصد قربت نداشتی، یعنی قربتن الالله نبود، به اتفاق همه فقها ها باطل، یعنی عمل باطل، هیچه، یعنی هیچه، اصلا هیچ سودی نداره. خب قصد قربت یعنی چی؟ اصلا قصد قربت یعنی چی؟ یعنی برای تقرب خدا، نزدیکی به خدا. خب نزدیکی به خدا یعنی چی؟ این آگاهی میخواد. یعنی اولا باید خدا رو بشناسی و بدانی که تقرب به خدا ممکنه و راهی برای نزدیک شدن به او هست. میشه به خدا نزدیک شد. حالا چجوری میشه نزدیک شد؟ این قرب هم قرب مکانی نیست، با سرعت جت نمیشه رفت. یعنی شما هوا سریع ترین مرکب ها رو که داشته باشی و سوارش باشی و قصد قربت نداشته باشی به خدا نمیرسی. سریع ترین مرکب ها رو انتخاب کن و سوار شو، برو به طرف خداوند. به کجا میخوای بری؟ قصد قربت یعنی یک آگاهی میخواد که خداوند واجب الوجود به ذاته، من که بنده خاکسارم میتوانم به او نزدیک شوم. نزدیکی من به خداوند چه معنی میتواند داشته باشد؟ یعنی معرفت من به او بیشتر بشه. پس قصد قربت متضمن معنی معرفته. بنابراین همین لیعبدونی که آیه که خوندم، ما خلقت الجن و انس لیعبدون، و همون آیاتی که حضرت عالی تلاوت فرمودی که البته عمل است، اینا مقدمه معرفته، شناخته. اما خب چرا مستقیما شناخت نگفت؟ اینجا هم جای سوال دیگره. به قول شما چرا به ما تعلمون نگفت، به ما تفهمون نگفت، به ما تعقلون نگفت، به ما تدرکون نگفت؟ اولا اینا هم هست در آیات دیگه، از عقل و فهم و اینا خیلی اتفاقا مکرر آیات کریمه قرآن به تعقل و تدبر و اینا دعوت کرده. اما در این آیات عملون گفت. چرا؟ ادراک و شناخت دو نوعه. یه شناخت مفهومیه. شما در کتاب ها حال مفاهیم علمی، مفاهیم فلسفی با مفهوم میخوای بشناسی. من این شناخت رو کم نمیدونم، نه اینکه بگم دست کم بگیرم که شناخت مهمه، اما یه شناختی هست که کم کم از مقولات بالاتر میره، یعنی از مفاهیم یه قدر میره بالاتر. اونو ما شناخت شهودی یا شناخت حضوری اسمش میگذاریم. عرفای ما از حضور سخن میگوید، از شهود، که حالا بعد باید در یه جلسه درباره شهود صحبت کنیم که این چه نوع شناخته. این شناخت از قالب‌های منطقی یه قدر فراتر میتونه بره، که حالا این توضیحش سخته، من در فرصتی که باید توضیح بدم. این کلمه تعملون در واقع میخواد شما رو هدایت بکنه که هر شناختی تنها مفهوم نی، شناخت گاهی از مفاهیم فلسفی هم بالاتر میره، اونم شناخته، اما شناخته، اون شناخت حضوریه، اون شناخت شهودیه. و این کلمه تعملون که تکی رو تعملون شده، نه روی تعلمون، میخواد بیه خود عمل میتواند مقدمه اون شناخت حضوری گردد. اما اگر از عمل اون شناخت حاصل نشود، این عمل چندان سودی نداره.
استاد، جناب حکیم ملا صدرا، البته من اینو در بیان حضرت علامه دیدم طباطبایی، که از قولیشون قل کلون یعمل و علا شاکلته، اینجا از فرایند علم و عمل که حضرت علی هم فرمودی که عمل محصول علمه، خود این عمل باز معده مقدمش برای حصول علمی دیگر. این فرایند یه حقیقتی را در انسان میسازه به نام شاکله. همونطور که حضرت علی هم فرمودید، البته اسم شاکله نبردید، ولی همون تجسم عمل که همون شکل عمل است، میگه در روز قیامت این شاکله هست، خودش رو ظاهر میکنه. اون قلمی که این شاکله رو تصویر کرده کشیده، عمل ماست. یعملو به خاطر همینه که یعملو به کار میبره. در خیلی آیات من مخصوصا دقیق شدم، آیاتی که راجع به قیامت هست و رجوع ما به قیامت هست، همه با یعملون تعملون آمده است. خواستم راجع به این شاکله که در واقع بحث بعدی ما را تشکیل میدهد رو یه مقدار صحبت کنیم، که قل کلون یعملو علا شاکلته، که البته اینجا دیگه نگاه فلسفی و عرفانی هم به این شاکله زیاد شده است.
بله، همینطور که فرمود که این آیه هم از عجایب آیات کریمه قرآنه، قل کلون یعمل علا شاکلته. شاکله، انتو شما اشاره کردی که تجسم اعمال که من درس کردم یعنی شاکله است، اما تجسم اعمال خود عمله، یعنی خود اعمال تجسم پیدا میکنه و شاکله ظاهر میشه. اما خود این عمل که حالا خود اینم یه شاکله است، خود این عمل بر اساس شاکله است. بنابراین اون شاکله قبلی غیر از این شاکله است. حالا ببینیم اون شاکله قبلی چیه، که کلون یعمل علی شاکله، هر کسی بر شاکله خود عمل میکنه. شاکله در واقع همون اصل فطرته، همون ذات آدمی است. شاکله آدمی همون ذات آدمی است. حالا این کلمه شاکله اتفاقا کسانی که اهل فلسفه کانت هم که ما اینجا وارد اون بحث نمیخوام بشیم، شاکله سازی و از شاکله ترجمه کردن بعضی از مفاهیم کانت رو به شاکله، من وارد اون بحث اصلا نمیخوام بشم، همون بحث فرهنگی و عرفانی خودمون انجام میدیم. شاکله یعمل و علا شاکله، یعنی هر کسی بر فطرت خود میزید، محفشاند نور و سگ او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. یعنی ماه نور میده، خورشید نور میده، سگ شاکلش اینه که او کنه یا زوزه بکشه، توجه فرمودید؟ گربه شاکلهی داره، موش شاکلهی داره، یعنی همون طبیعت اصلی، همون فطرت است. هر حیوانی بر شاکلش عمل میکنه، روباه شاکلهی داره، خرگوش شاکلهی، کبوتر شاکله داره، کلاغ شاکله. کلاغ و کبوتر هر دو پرنده، دو نوع پرنده هستن، اما شاکلهی رفتار کبوتر و اعمالش، نحوه دانه خوردنش، نحوه پروازش، نحوه لانه ساختنش، نحوه تخم گذاشتنش، بچه دار شدنش، با نحوه لانه ساختن کلاغ تفاوت داره، خیلی تفاوت داره، حتی نوع پروازش، نوع دانه هایی که برمیداره، نوع نوشیدن آبش و امثال ذلک. یعمل علی شاکله انسان.
استاد اجازه بفرمایید یه میان برنامه ببینیم. من دوستان اشاره میکنم. استاد بحث ما پیرامون شاکله بود، خواستم بگم اون شاکله ای که عمل ما در قیامت میسازه چه کیفیتی داره؟
بله همین، همطور که عرض کردم، خب هر موجودی بر شاکله خودش عمل میکنه، این در هر موجودی و از جمله انسان. این طلا طلایی میکنه، آهن آهنی میکنه، مس مسی میکنه، فلزات، جمادات همینطور و تو حیوانات. شاکله انسان که همون فطرت پاک آدمی است، که من فطرت رو در یک از جلسات گذشته من فطرت عقل معنی کردم، اگر شما اجازه بفرمایید، من فطرت رو همون فطرت عقل میدانم.
عبودی ذات فطرت عقل،
ذات فطرت عقله، یعنی انسان که از عقل بالقوه شروع میشه تا عقل بالمستفاد این مراحل طی میکنه، بر اساس آگاهیش عمل میکنه. انسان تنها موجودی است که شاکلش، یعنی همون فطرت اصلیش، بر اساس آگاهیه. و نفس ناطقه آدمی به گونه ایست که همون ماهیت انسانه و فطرت آدمی است که خصلتش علم و عمله، همطور که در آغاز بحث ما همین مسئله مطرح کردیم. انسان از علم و عمل خارج نیست و بیرون نیست، یعنی به ذات اهل آگاهی و عمل است، هم آگاهی داره و هم عمل. انسان نمیتونه خالی از علم و عمل باشه، یعنی گفتار و کردار و پندار، به اصطلاح پنداری دارد که حالا پندار همون اندیشه بدونیم، و گفتاری دارد و کرداری دارد که حالا خود گفتارم یه عمله ها. حالا گفتار اینجا سه مرحله تقسیم شده، پندار که حالا میگیم اندیشه، و گفتار که اون اندیشه به زبان میاد، و کردار که به عمل میاد. اگرچه خود گفتار هم یک عمل است، حتی میتونم بگم خود اندیشه هم نوعی عمل است، این هیچ عیب نداره، این حالا تقسیم بندی ماست. اما در هر حال اونی که در مرحله اندیشه باقی مونه و یا که به عمل در جهان خارج میاد، یه کمی فرق میکنه. پس انسان بر اساس اندیشش سخن میگوید، از کوزه همون برون تراود که در اوست،
گندم از گندم برویت جوزه
جوزه جو. انسان به همون گونه که میاندیشد سخن میگوید و به همون گونه که میاندیشد و سخن میگوید رفتار میکنند، اگر صادق باشه. حالا ممکنی وسط های ریاکاری هم کنه، اونم باز بحثید، اونم دوباره اگر ریاکاری کرد برمیگرده به یه اندیشه ناپاک دیگری که داره، تازه اونم از اندیشه است. ممکنه بگی یه آدمی بر اساس اندیشهش عمل نمیکنه، یه آدمی گفتارش و اندیشهش با کردارش ناسازگاره، یه جور میاندیشه جوری رفتار. آدمای ریاکار، آدمای منافق گاهی این کارو میکنن، منافقین در جوامع بشری همیشه بودن و هستند و خواهند بود. اما اون منافق هم دو مرتبه این ناسازگاری کردارش با اندیشش که داره نشون میده و بعد معلوم میشه که این منافق بوده، این دو مرتبه این ناسازگاری این عمل با اون اندیشه‌ای که پشتش بوده بر اساس یه اندیشه فاسد دیگری است، باز اونم از اندیشه دیگه سرچشمه میگیره. بنابراین انسان به ذات اهل علم و عمل است و همواره علم و عمل میکنه، منتهی وظیفه سنگین این که این وسط هست. انسان ناچار خالی از علم و عمل نیست، ما هیچ موجود انسانی نداریم که علم و عمل نداشته باشه، یعنی از اندیشه و کردار خالی باشه. هر انسانی اندیشه و کردار داره، اما در این وسط اون کلمه عمل و صالحات که شما خوندید در آیات کریمه قرآن، باید ببینیم که چجور میاندیشه و و چجور عمل میکنه. اینجا مهمه. هر انسانی اندیشه داره، هر انسانی عمل داره، اما نوع اندیشیدن و نوع عمل کردن که اون عملا بر اساس اندیشه است داره اهمیته. اینجاست که مسئولیت انسان ظاهر میشه و انسان به همون اندازه که به ذات اهل اندیشه و عمل هست، به ذات داره گوهریست که همون عقلانیت باشه، همون آگاهی باشه که میتواند تشخیص بدهد که چه اندیشه ای صواب است، چه اندیشه ای درست است، چه اندیشه ای خطا است، و حالا چه عملی درست میتونه باشه، چه عملی نادرست میتونه باشه. بین خوبی و بدی به ذات انسان میتونه تشخیص بده. اساس اندیشه خوب و اندیشه بد و اساس عمل بد و عمل خوب که اینجا مرز بین صالح و طالحه، مرز بین انسان رستگار و انسان غیر رستگار است، این است که عمل صالح و عمل غیر صالح انجام بده. حالا بر چه مبنایی؟ بر اساس یک تشخیص کلی، و اینه که انسان توانایی دارد که خوب را بفهمد و بد را هم بفهمد. الانسان و علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. انسان میتونه بفهمه خوب یعنی چه. این همون شاکله انسانه. و انسان میتونه بفهمه بد یعنی چه. و حالا بین خوب و بد باید انتخاب کنه خوب را. خب یه جاهایی که خوب بد میدونه، خوب طبعا انتخاب. یه جایی ممکنه در یه محضوری باشه که بین بد و بدتره، اونجا میتونه بفهمه که بد رو انتخاب کردن بهتر از اینه که بدتر رو انتخاب کنه. این تشخیص در انسان هست و مسئولیت انسان از همینجا ظاهر میشه. اگر انسان مسئولیت رو به دوش بگیره، بر عهده بگیره مسئولیت خودشو به عنوان یک انسان و بر اساس آگاهی به وظیفه‌اش عمل بکنه که قدرت تشخیص هم داره، خداوند قدرت تشخیص رو بهش داده، رستگار خواهد شد و کم کم این رستگاری مقدمه رجوع به همون کمالات عالی اخروی است که خواهیم بحث کرد در بارش.
استاد بس به جای زیبایی رسید. دوست دارم که نظر هانری کوربن رو در کتاب عرض ملکوت که نشون میده که دغدغه درونی ایشان بوده که به یه نوعی مسئله معاد را که آیا جسمانی است آیا روحانی است، این اختلاف آرایی که بین حکما و عرفای ما وجود داره رو حل بکنه. ایشون بیاد از طریق اندیشه جناب ملا صدرا تکه میکنه رو بحث همین شاکله. شاکله همطور که فرمودید بالاخره یه خوی و خصلتی است که انسان در این دنیا خودش میسازه. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران، این سخنهای چون ما رو کجدومد، ما رو کجدوم میشه گیرد دومد. یعنی اگر واقعا همین صفات زشت در ما ملکه بشه، تبدیل به خلق ما بشه، اونجا شاکله ما رو تشکیل میده. ایشون میاد خیلی زیبا میگه اجازه بدید ما اسم این شاکله رو بذاریم جسم روحانی. جسم روحانی که همه مشکلات حل میشه. جسم روحانی همون شاکله ایست که روح ما داره. روح ما دارد یعنی همون حقیقت وجود ما بر اساس خوب و بد اعمال ما شکل گرفته. همین هم اسمش میذاریم جسم روحانی که فصل الخطاب بین همه این نظریات خواهد شد و مشکل حل میشه. حتی گریزی میزنه به نظریه جناب محی‌الدین که ایشون گفتن که مظاهر به مظهرشون مراجعه میکنن، معادشون اینه که بر میگردن به مظهر خودشون. مظاهر اسم علیم به علیم بر میگرده، اسم هادی به هادی بر میگرده، اسم مزل به مزل بر میگرده. نوع بازگشتین ها همون شاکله شون رو میسازه. یعنی به نظر میشه این خیلی خوب اینا رو جمع کرده، یعنی در واقع با یه معادله ریاضی خوبی اینها رو جمع کرده و پذیرفتنی است. سوال اینجاست، البته ما داریم در زیارت وارث در مورد شهدای کربلا میگوییم السلام علی ارواحکم و علی اجسادکم و علی اجسامکم، یعنی بین جسد و جسم تفاوت قائل شدیم. آیا میتوان گفت که همین جسم ما همون هیئت روحانی همون شاکل است؟ حالا اینو یکی از بزرگانم یه خوابی دود استادشو دیده بود، یه خواستم او رو کاملا در همین قالب او رو میدیدم که در دنیا میدیدم، ولی میخواستم به او دست بدم یا نزدیکش میشدم یا دستم میزدم از اون بر میرفت بیرون. مثلا همین جسم برای او مجسمه. حالا اینا در فیزیک تابعی داره، وزن مخصوص و جرم مخصوص و اینا. به نظر من جناب ملا صدرا در این کتاب، جناب هانری کوربن در کتاب عرض ملکوت، زحمات زیادی رو متحمل شده. حالا جناب عالی به عنوان کسی که خب به هر حال تو زمینه معاد هم مخصوصا معاد مرحوم زنوزی کار کردید و ید طلایی دارید، البته بحث شما همین مفهوم رو میرسونه، میخوام یه مقدار روشنتر برای بینندگان ما بفرمایید که آیا ما میتونیم چیزی به عنوان جسم روحانی رو بپذیریم یا نه؟
ببین آقای لاجانی، مسئله مهمی رو مطرح کردید که میتونی مسئله سخت، البته معاد، جسمانی بودن معاد و روحانی بودن که همیشه مطرح بوده از آغاز و نه تنها در اسلام، در سایر ادیان. خب معاد جسمانی برای بعضی حکما سخت بوده پذیرفته، از اون برای ابن سینا خیلی سخت بوده که اونجا در کتاب شفا اظهار عجز و ناتوانی کرده، میگه من نمیتونم بفهمم و تعبد میکنم. البته در کتاب‌ها دیگه به گونه دیگه صحبت کرده که حالا من وارد بحثش نمیخوام بشم. در رساله عزویه به گونه دیگر صحبت کرده ابن سینا. تنها کسی که قهرمان این مسئله است، متکلمین راههای رفتن، متشردین راههای رفتن که بخوایم حالا خیلی طولانی میشه.
بله.
اونی که مسلمه معاد جسمانی ظاهر کتب آسمانی است. چه در تورات، چه در انجیل، چه در قرآن کریم. قرآن کریم رو معاد جسمانی تکیه داره. یعنی ظاهر آیات اینه که معاد جسمانیه، یعنی اشخاص با همین جسم مشغول میشه. از طرف دیگه خب میدونی جسمانی بودن با عالم معنوی و عالم اخروی و عالم مجردات مشکلاتی داره. خب جسمانیت، جسم یعنی مادی دیگه، یعنی در حیز زمان و مکان، مجرد یعنی خارج از زمان و مکان، این مشکل بوده. اینا دارم از این جهت میخوام بگم که شما تمسک کردین به حرف مرحوم هانری کوربن. مرحوم هانری کوربن، بد نیست من اینجا بگم، مرحوم هانری کوربن کسی که من سالها با او مشهور بودم که من در خدمت علامه طباطبایی که به شما ملاقات داشتن همه جلسات رو من حضور داشتم و تنها کسی که در اون جلسات حضور داشت من بود و با مرحوم کوربنم خیلی نزدیک بودم، خیلی صحبت ها باش کردم و دارم و خیلی مرد بزرگیش میدونم، بسیار مرد بزرگیش میدونم. این فیلسوف معنوی و فیلسوف بزرگی بود، احاطه به فلسفه غرب و در اسلام هم خیلی مطالعات داشت. اما یه اشکالی در کار اون بود که الان در فرمان شما ظاهر شد. اون مرد بزرگ از بس که علاقه به تشیع داشت، خیلی به تشیع علاقه داشت، به این روایات شیعه به خصوص اواخر به کتب شیخیه خیلی علاقه پیدا کرده بود. میدونی شیخیه خیلی روایاته که ظاهرن بوی غلو میده، خیلی تکیه میکنن و کم کم رفته بود. خب شیخ احمد احسایی به بدن مثالی قائل شده در
نظر شیخ احمد احسایی
قائل است که بدنی که در آخرت محشور میشه یک بدن مثالیه، یعنی بدن جسمانی مادی نی، این عناصر آب به قول خودش به هیئت قدیم عنصر باد و خاک و آب تاش ازش سلب میشه و یک بدن مثل بدنی که در خواب میبینیم، بدن هست اما روحانیه، اینو میگن جسم مثالی. کلمه مثال، تمثل، این کلمه تمثل یعنی مثل شما در خواب یه جسم رو میبینی اما جسم نیست در واقع. اون که در خواب میبینی که جسم که نیومده در رخت خواب شما، ولی شما یه تمثل میبینی. یه مثلا در اون آیه شریفه در نسبت به حضرت مریم علیها السلام میگه فتمثل لها بشرن سوی، یا تمثل مثاله، مثل نیست، مثال با مثلم فرق داره، مثل با مثال قد فرق داره. مثال یعنی چیزی که مثل بدنه اما بدنی، یعنی وزن نداره، یعنی خلل و فرج نداره، یعنی سنگینی نداره، یعنی وزن مخصوص چگالی نداره اما بدنه، اینو میگن بدن مثالی. شیخ احمد احسایی که خب بنیانگذار فرقه شیخی است به این عقیده قائل بود. مرحوم کوربن اواخر خیلی تحت تاثیر شیخ احمد قرار گرفته بود و ما هم بهش گفتیم که آقا این ملا صدر از این بهتر، ملا صدر بدن مثالی نمیگه، این خیلی اشتباه میکنن، حتی بعضی از فارخون ها ملا صدر میگه همین بدن، منتهی این همین بدن رو به گونه ای تفسیر میکنه که نه همین بدن نه بدن مثالی. بدن مثالی نمیگه ملا صدر، این کچ فهمی است اگه ایسه نسبت به ملا صدرا بده
جسم روحانی.
بله اون نه اصلا میگه همین جسم، میگه همین جسم محشور میشه، منتوش با 11 مقدمه فلسفی. حالا من اون 11 مقدمه رو باید توضیح بدم، خیلی طولانی. شما یه بحث سنگینی رو اینجا مطرح کردید که این بحث رسانه ایست و خب خیلی تخصصیه. ملا صدرا تمام حرفش اینه که میگه معاد جسمانی است، همین و همین هوا هوا، میگه هر کسی ببینه میگه همونه، این همونی که من در دنیا دیده بودم، همین که در فلان کوچه خیاب می‌دیدم همونه. میگه این همانی محفوظه، همین جسم دنیایی. منتها این همانی که اون میگه 11 تا مقدمه فلسفی داره که در بعضی از کتاباش اونها رو تقلیل داده به 7 مقدمه. هر 7 همه فلسفه مولا صدرا در خدمت این اثبات این مسئله است که من اگه بخوام وارد بشم خیلی سنگینه. میخوام بگم اون چی کربن گفته یه قدری نرسیده به همه فهمی که از مولا صدرا داشت و خوش فهم بود. مقصود مولا صدرا مرحوم کربن نفهمید و رخت گرفتار شیخ احمد احسایی شد. این که شما اشاره کرد در عرض ملکوت اشاره به اونه. این من لازم بود اینجا بگم که ما هم بهش گفتیم به اون مرحوم کربن که این اینجا نظر مولا صدرا این نیست، ولی خب اون تحت تاثیر قرار گرفته بود در هر حال.
البته استناد ایشون استاد ببخشید من وارد بحث شما شدم. این آیه کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن لیذوقوا العذاب، خب اینجا استناد میکنه به حدیث امام صادق علیه السلام که از امام صادق سوال میشه که چرا خداوند جلد دیگری رو میزنه این بدن که میسوزه، پوست تازه میزنه که دوباره بسوزه، این پوست تازه که گناهی نکرده که بسوزه. اینجا امام یه پاره خشتی رو براش مثال میزنه، میگن خوردش کنید، وقتی خوردش کردن دوباره گفت اینو خشت بسازید. این بدل اون خشته، بین بدل و مثال تفاوت قائل شده. ایشون در واقع یه چیزی با بین بدل و مثال گرفته بنظر این در این کتابی که من اخیراً خوندم.
آقای دکتر لاریجانی همینجاست اشتباهات، من دارم همین از من میدونم که مرحوم کربن دچار این اشتباه شد. ببینین
یعنی بین بدل و
حالا عرض میکنم دقیقه مسئله کل ما نزجت بدلناهم جلودن آخر، این تنها در آخرت نیست، همینجا الان شما هر لحظه بدن افت تمام هر لحظه هر هفته از یک پزشک شما بپرسین سلول های بدن عوض میشه، جلد بدن عوض میشه، ترمیم میشه، این همیشه همینه. ولی شما یه آدمی که 100 سال عمر بکنه در طول این 100 سال چندین بار لحظه ها جلدش، پوستش، گوشتش، استخوانش، سلول هاش عوض شدن ولی همانه. بیا بگی خب آقا من مثلا در 20 سالگی گناه کردم، حالا 100 سالمه، 80 سال دیگه، حالا اون سلول های من اون سل چرا منو زندان میکنه، چرا منو کیفر میتونه در دادگاه اینو بگه؟ اگه در دادگاه آدمی زرنگی باشه بگه من در 20 سالگی یه جنایت مرتکب شدم، حالا 100 سالم هست، تمام اون بدن رفته است، حالا یه بدن دیگه آمده است. آقای قاضی شما چرا منو محاکمه میکنی؟ قاضی ازش میشنوی یا نه؟ قاضی میگه آقا تو همونی، هو هو انت تو همونی که بچه بودی 20 سال تام 30 سال شد 40 سال حالا هم 100 سال حالا همونی. این تمام حرف مولا صدرا اینه، این همانی حفظه. بله در آخرت هم کل ما نزجت جلودهم بدلناهم یه جلدی، ولی همانه، هویت شخص فرق نمیکنه، حسن حسن، حسین حسین، تغییر تغییر، هزار بار جلدش عوض بشه در همین دنیا هم عوض میشه.
همین اسمش چیه؟ همون شاکله دیگه.
همین دارم عرض میکنم، اون شاکله است، نه اینکه حالا این بدن عوض شده حالا پس یه گناه دیگه که بیاد توجیهات اون حرفو بکنه. ببین آقای شیخ احمد احسایی من براش احترام قائلم، ولی چون معقول نخونده بود، یعنی کسانی که مؤمن بود، خب شیعه خالص بود، روایات اهل بیت رو نقل کرده، ولی چون معقول نخونده بود این مسئله درست نفهمیده. ببخشید حالا من چیکار کنم، اینجا نباید این حرفو بزنم، ولی من ناچارم به صراحت بگم در مسائل عقلانی کسی که معقول نخونده یه قدر براش مشکله. و مرحوم کربن با همه احترامی که من براش قائل هستم، من همیشه خیلی بعد آنلی کربن احترام قائلم، خیلی چیز میفهمی، در اینجا یه اشتباهی کردیشون و این بدن مثالی رو آورد که من اینو قبول ندارم. و مولا صدرا بدن مثالی اصلا نمیگیره، همون میگه، مولا صدرا میگه همان بدن است. این همانی با بدن مثالی خیلی فرق داره، حالا ما در فرصت دیگه خواهی صحبت میکنیم. اما ببین این مسائل ما یه همین واردش بشیم و بعد از مولا صدرا ببین دو نفرن که در معاد حرفای عقلانی بزرگ زدن، حتی ابن سینا با همین عظمتی که داره که شیخ الفلاسفه است علل اطلاق، در مسائل معاد یه مقدار کوتاه اومده، پارسنگ برده دیگه، خود نتونسته در واقع اعتراف به عظم کرده بنده خدا، حالا یه جاهایی هم تقریبا روحانی دانسته اما یه جایی میگه نمیدونه، بعدی هم نتونستم خیلی به نحو معقول وارد بشم. این گفتن تعبدیش که خب هست، خب ابن سینا هم تعبد کرد، اما اینو به صورت منطقی و عقلانی نشون دادن کار آسانی نیست، غزالی خیلی سخت، خیلی تلاش کرد نتونست. مولا صدرا در این راه نسبتاً موفق بوده و بعد از مولا صدرا یک حکیم دیگری ما داریم که به نظر من بزرگترین حکمای بعد از مولا صدرا تا امروزه، اون آقا علی مدرس زنوزی است و من یک کتابی هم در نظریش، این نظریه در باب معاد داره، فرا رفته از مولا صدرا از مولا حفظ، با حفظ مبانی مولا صدرا و با حفظ حرکت جوهری از حرف مولا صدرا فرا رفته. من یک کتاب نوشتم در این با معاد از دیدگاه حکیم مدرس زنوزی. حالا اون کتاب اگه فرصت شد شما یه مطالعه بفرمایید و بعد صحبت میکنیم. ببین تمام مسئله معاد بر چند اصل مبتنی. مولا صدرا 11 اصل قائله که به 7 اصل جای تقلیل داده. آقای زنوزی چند اصل دیگری بر او افزوده است. ما این اصلا رو باید بررسی کنیم تا بعد ببینیم، حالا ببینیم که بازگشت انسان در قیامت چگونه است. حالا یکی از مهمترین اصولش اینجا عرض کنم. یکی از مهمترین اصولی که مسئله معاد جسمانی از نظر عقلی میتواند مبتنی بر این اصل باشه، مسئله نفس و بدن. ببین همه حکمای ما قائل به نفس و بدن هستن، میگن انسان علاوه بر بدن ظاهری که داره یه نفس ناطقه داره. ولی تمام صحبت اینه که آیا نفس و بدن با هم چه ارتباطی داره؟ این یه مسئله بسیار مهم و بنیادی است که آیا نفس و بدن دو چیزن با هم وصل شدن، دو چیز مجزا هستن، یه ثنویت و دوگانگی بینشون هست که این همه حکما گرفتارش بودن. حتی دکارت فرانسوی گرفتار این ثنویت شد. وقتی اومد نفس رو، وقتی انسان اندیشه دانست، وقتی با بدن فاصله شد دیگه نتونست به بدن برسه. کوجیتو همین بود، گفت من میاندیشم، یعنی من اندیشم. خب حالا تو اندیشه بدنت کو؟ نتونست به بدنش برسه، میخواست از اندیشه به بدن برسه، براش مشکل بود. شاگرداش هم خیلی زور زدن، مالبرانش و اینا نتونستن. تو بالاخره اسپینوزا بعد از چندین قرن اومد یه راه حلی که حالا ما وارد اون بحث فلسفی نمیشیم. بحث اینه که ما که به نفس و بدن قائل هستیم، آیا در قیامت فقط نفس محشوم میشه و نه بدن؟ آیا با بدن محشوم میشه؟ و آیا در این دنیا رابطه نفس و بدن چه رابطه؟ دو چیز مجزان پهلو همند. آیا نفس در بدنه؟ بدن مظروفه، بدن ظرفه و نفس مظروفه. اینا ارتباطشون ارتباط انضمامی یا اتحادی، توجه کنین، انضمامی است یا اتحادی. رابطه نفس و بدن مثل رابطه مغز بادام با پوست بادامه، مثل رابطه چربی است با مغز بادام، یا نه به هیچ کدوم اینا شباهت نداره. یه رابطه عجیب و غریب، اتحادی بی تکیف بی قیاس هست. رب و ناس را با جان ناس. اگر این تمادام که مسئله حل نشه، مسئله معاد جسمانی حل شدنی نیست به نحو معقول البته، مگر با تعبد. و اگر فرصتی باشه باید در رابطه نفس و بدن صحبت بکنیم، ببینیم این چه رابطه است.
البته ما راجع به نفس و بدن، راجع به روح، یعنی بحث خودشناسی که میشه، انشالله به طور مبسوط تو این زمینه بحث خواهیم.
ولی اگر خواسته باشیم بحث معاد کنیم، بدون این بحث نمیتونیم وارد بشیم.
اجمالا ما میتوانیم همون بیان قرآن را که در آغاز بحث هم رو همین به توافق رسیدیم، یعنی حضرت عالی هم نظرتون همین بوده است، که در واقع علم و عمل دو چیز هستن که یه حقیقتی به نام شاکله رو میسازن و ما با همین مشهور میشیم در روز قیامت. این بیان قرآنی رو ما بپذیریم و همطور که حضرت عالی فرمودید زیاد در افکار و نظریه های بزرگان، البته اونایی که اهلشن خوب سیر بکنن، ولی با این روکرد، یعنی با روکرد قرآنی وارد بشن، انشالله به حقایق زندگی خودشون همطور که در جلسات قبل
فرمودید
رجوع نهایات به بدایاته.
باز هم شما شاکله رو از علم و عمل میسازید، فکر میکنید که شاکله از علم و عمل ساخته میشه، در حالی که قرآن میگه یعمل و علا شاکلته، یعنی شاکله قبل از علم و عمله.
بله.
یعنی علم و عمل بر اساس شاکله است. یه شاکله ای است که علم و عمل بر اساس اونه،
یه
شاکله ای است که از علم و عمل ساخته میشه. این دو تا شاکله با هم فرق داره.
بله
حالا بعد با صحبت
فرمودید که بله این دو تا یه شاکله دیگری رو میسازه. البته نمیتونه زیاد فاصله بگیره از شاکله اولیه انسان. بسیار خوب استاد، بحث به جای زیبایی رسید و چون اغلب بینندگان ما دوستان فرهیخته و صاحب نظر هستن، ان شاء الله از این بحث استفاده کامل رو برده باشن. گرچه به درویشی و زهد شدم، شهره لیک بوی ریا میدهد دلق سیه فام من. سیدی زالم نشد بر من مسکین نصیب، هرچه که اندوختم دانه شد و دام من. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.